14 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 23 دی سال 1402 خورشیدی برابر با 13 ژانویه سال 2024 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و تا 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم بنیامین صدر.
وقت بخیر شنوندگان گرامی. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام بامداد امروز شنبه در بیانیه اعلام کرد که یک سایت راداری حوثی‌های یمن را با موشک‌هایی که از ناو یو اس اس کارنیشل لیک شده هدف قرار داده است. بنابر اعلام سنتکام این حمله با حمله‌های بامداد جمعه مرتبط بود و برای تضعیف توانایی حوثی‌ها در حمله به کشتی‌های تجاری انجام شد. حمله بامداد جمعه از سوی آمریکا و متحدانش انجام شد و به گفته مقام‌های نظامی آمریکا در جریانان بیش از 60 نقطه در 16 محل که حوثی‌ها از آنها استفاده می‌کردند هدف قرار گرفت. بنابر اعلام سنتکام در دو ماه گذشته حوثی‌ها بیش از 20 حمله در مسیر کشتیرانی بین‌المللی در دریای سرخ و خلیج عدن انجام دادند. در همین حال وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی از اقدام‌های حوثی‌ها دفاع کرد. حسین امیر عبداللهیان اقدام‌های شبه نظامیان حوثی را قابل تحسین توصیف کرد و در توییتی هشدار داد که برای بازگشت امنیت به منطقه به گفته او آمریکا باید همراهی با اسرائیل را متوقف کند. ایالات متحده با استناد به حمایت مالی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی از حوثی‌ها مسئولیت حمله‌های آنها در دریای سرخ را متوجه حکومت ایران می‌داند. در همین حال جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا جمعه گفت معتقد نیست که ایالات متحده درگیر یک جنگ نیابتی با جمهوری اسلامی ایران شده است. آقای بایدن با اشاره به اینکه از نظر او ایران به دنبال جنگ با آمریکا نیست گفت قبلا این پیام را به تهران فرستادم و آنها می‌دانند که نباید هیچ کاری انجام دهند. آقای بایدن که پس از حمله نخست آمریکا و بریتانیا به مواضع شبه نظامیان حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی صحبت می‌کرد، گروه حوثی‌ها را تروریستی توصیف کرد. دولت جو بایدن در سال 2021 گروه انصار الله بدنه اصلی شبه نظامیان حوثی را از فهرست گروه‌های تروریستی خارج کرد، اما چندی پیش اعلام کرد که در حال ارزیابی دوباره در این باره است. سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به روند فزاینده اعدام‌ها در ایران درباره اجرای قریب الوقوع حکم اعدام 4 زندانی کرد در زندان قزلحصار کرج هشدار داد. این سازمان جمعه در بیانیه اعلام کرد که در نامه به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار لغو فوری احکام اعدام این 4 تن شده است. از 7 زندانی سیاسی کرد که آذر 1388 بازداشت شدند تا کنون 3 تن اعدام شدند و نهادهای حقوق بشری درباره اعدام 4 تن دیگر به اسامی کامران شیخه، انبر خضری، خسرو بشارت و فرهاد سلیمی هشدار می‌دهند. اتهام این 7 تن مواردی از قبیل محاربه، افساد فی‌الارض، هواداری از گروه‌های سلفی مخالف جمهوری اسلامی و دست داشتن در قتل یک روحانی از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است. وزارت دفاع ترکیه صبح شنبه اعلام کرد آنکارا به شبه نظامیان کرد و 29 هدف در شمال عراق و سوریه حمله کرده است. به گزارش آناتولی در بیانیه وزارت دفاع ترکیه آمده در این عملیات هوایی بسیاری از عناصر به گفته آنها پیکیک کشته شدند. ترکیه انجام این عملیات را در چارچوب آنچه حق دفاع از خود و مطابق با قوانین منشور سازمان ملل نامیده ارزیابی کرده است. این حمله یک روز پس از حمله به پایگاه نظامی ترکیه در عراق صورت می‌گیرد که در 9 سرباز ترک کشته شدند. و اینکه دیروز جمعه علی اکبر الوندیان دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ایران گفت به دلیل محدودیت در گازرسانی 70% تولید سیمان در ایران با سوخت مازوت انجام می شود. به گفته او ایران روزانه 27 میلیون متر مکعب گاز مصرف می کند، اما مصرف به دلیل محدودیت در گازرسانی روزانه به 6 میلیون متر مکعب کاهش پیدا کرده، چون مصرف روزانه صنعت سیمان نزدیک به 20 میلیون لیتر مازوت شده است. مازوت آلاینده ترین سوخت فسیلی است و باعث آلودگی شدید هوا می شود، اما ایران برای جبران کسری گاز دست به مازوت سوزی گسترده در صنایع و نیروگاه های برقیش زده است. در هفته های اخیر علاوه بر تهران، نزدیک به 10 کلان شهر دیگر ایران نیز دچار آلودگی شدید هوا شدند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم بنیامین صدر، اما چکیده ای از آنچه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. نشست شورای امنیت برای بررسی وضعیت خاورمیانه رو بررسی میکنیم. حمله مجدد آمریکا به مواضع حوثی‌های یمن موضوع گزارش بعدی ماست. بازداشت تعدادی از اهالی معترض روستای قرقشلاق را دنبال می‌کنیم. سری می‌زنیم به کره شمالی و مسائل جانشینی رهبری این کشور. و آغاز جام ملت‌های آسیا را در انتهای این مجله ورق می‌زنیم. همه اینها را در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه 22 دی به درخواست کشور الجزایر جلسه‌ای تشکیل داد و در آن اعضای این شورا درباره وضعیت خاورمیانه و مسائل فلسطینیان بحث و گفتگو کردند. پروانه وحیدمنش نگاهی داشته به این جلسه شورای امنیت سازمان ملل.
شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه 22 دی ماه برای ارائه توضیحاتی در مورد وخامت اوضاع در سراسر خاورمیانه، وضعیت فلسطینیان و همچنین حفظ صلح و امنیت بین المللی نشستی برگزار کرد. در این جلسه ابتدا درباره وضعیت بحرانی در غزه، اهم از آوارگی اجباری و سپس درباره تشدید درگیری در دریای سرخ و اطراف آن بحث و گفتگو شد. مارتین گریفیس رئیس امور بشردوستانه سازمان ملل در این نشست با تکرار درخواست خود مبنی بر آتش بس گفت، همانطور که قوانین بین المللی اقتضا می کند، باید به همه افراد آواره از غزه اجازه بازگشت داده شود. آقای گریفیس تاکید کرد که وضعیت در غزه وحشتناک است. برخی از اعضای شورای امنیت نیز با اشاره به اینکه یک فاجعه در غزه در حال وقوع است خواستار آتش بس فوری شدند. دیگر اعضا نیز گفتند که نگران سرایت درگیری ها به منطقه هستند. اما ناظر دائمی دولت فلسطین گفت درس هولوکاست این نیست که وقتی اسرائیل مرتکب جنایت می شود باید از آن دفاع کرد. The lesson of the Holocaust is not that you should defend Israel. بلکه باید در مقابل جنایات ایستاد بدون توجه به اینکه چه کسی آن را مرتکب می شود و چه کسی آن را تحمل می کند. این در حالی است که سفیر اسرائیل گفت هیچ جابجایی اجباری وجود ندارد و اسرائیل قصدی برای آواره کردن مردم غزه نداشته است. گیلاد اردن سفیر اسرائیل گفت جلسات متعددی در سازمان ملل برگزار شده و قطعنامه هایی نیز به تصویب رسیده، اما هیچ کدام حملات حماس و همچنین گروگانگیری ها را محکوم نکرده است. Sadly, not a single one of these resolutions condemned Hamas for their heinous massacre of 1300 Israelis. به گفته او شورای امنیت 100 روز است که هیچ اقدامی انجام نداده است و سازمان ملل کلیه اعتبار اخلاقی خود را از دست داده و تنها می تواند در یک چیز متحد شود و آن هم شیطان سازی اسرائیل است. او در پایان گفت که زمان آن رسیده است که سازمان ملل به رعایت اصول بنیادیش بازگردد. اما در جلسه روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل درباره وضعیت خاورمیانه، خالد خیاری یک مقام ارشد وزارت امور سیاسی و صلح سازمان ملل گفت تشدید رویارویی بین شورشیان حوثی و ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده باعث نگرانی است. این مقام ارشد سازمان ملل در ادامه خواستار کاهش تنش‌ها شد. اما لیندا توماس گرینفیلد، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، در این جلسه گفت که حملات بامداد جمعه علیه اهداف حوثی در یمن برای تخریب و تضعیف توان حملات بی‌پروایی این گروه علیه کشتی‌های تجاری در دریای سرخ و خلیج عدن صورت گرفته است. سفیر ایالات متحده تاکید کرد که هیچ کس از جمله روسیه از حملاتی که حوثی‌ها علیه کشتی‌ها انجام می‌دهند مسئول نیست. اما سفیر روسیه در سازمان ملل با اشاره به اینکه حملات بامداد جمعه علیه کشوری دیگر و مردم آن صورت گرفته گفت ترجیح می‌دهد دبیر کل سازمان ملل را در جریان نشست شورای امنیت سازمان ملل قرار دهد. او تاکید کرد که حملات گسترده ای آمریکا و بریتانیا علیه حوثی‌ها هیچ فصل مشترکی با دفاع از خود ندارد. سفیر روسیه در سازمان ملل گفت اقدامات ائتلاف ناقض ماده دوم منشور سازمان ملل است که میگوید آزادی کشتیرانی توسط قانون دریا کنترل می شود. نیروی هوایی آمریکا اعلام کرده است که نیروهای آمریکایی و متحدانش بیش از 60 نقطه را در 16 مکان مورد استفاده شورشیان حوثی در یمن هدف قرار دادند. بر اساس این اعلام، نقاط مورد هدف شامل هسته‌های فرماندهی و کنترل، انبارهای مهمات، سیستم‌های پرتاب، تأسیسات تولید و سامانه‌های رادار دفاع هوایی بوده و این حملات از بیش از 100 قطعه مهمات هدایت شونده دقیق استفاده شده است.
گزارش بود از پروانه وحید بنش. اما ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در بیانیه اعلام کرد که یک ناو نیروی دریایی ایالات متحده با موشک یک سایت راداری حوثی‌ها را هدف قرار داده. در گفتگویی که ساعتی پیش با عباس ولی تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن بریتانیا داشتم، ابتدا از ابعاد مختلف این مسئله پرسیدم. عباس ولی:
این مسئله را باید در یک تصویر وسیع‌تری دید، اونم تصویر این جنگ فعلی بین اسرائیل و حماس هستش. و در ارتباط با این جنگ از اول معلوم بود که ایران و آمریکا به یک توافق زمینی رسیدن. حالا این توافق بیشتر به نظر میاد ناشی از تهدید مستقیم آمریکا بوده باشه، ولی اینکه آیا امتیازاتی هم در این توافق بوده یا نه، یعنی به ایران داده بشه، معلوم نیست. و ایران دستش بسته بوده و بنابراین نمیتونسته مستقیما در این جنگ اونجوری که میخواد دخالت بکنه. مقصود من دخالت نظامی نیست. آپشنای ایران، امکانات ایران و نیروهای نیابتیش هستن. بزرگترینش که حزب الله هست در خط مقدم جبهه هست. بنابراین امکان استفاده از حزب الله برای اینکه خارج از قرارداد توافقی که با آمریکا شده فشار بیاره روی آمریکا برای امتیازات بیشتر خیلی کمه. و امکان حوثی ها امکان بالاتر و بازتری هست در این مورد. از نظر جغرافیایی در تیررس مستقیم اسرائیل نیست و از نظر جغرافیایی استراتژیک هم کنترلش بر باب المندب بسیار مهمه از نظر تجاری و اقتصادی و تبعات جنگ برای این. بنابراین بدون تردید ایران پشت این حملات هست. ایران تحریک میکنه، ایران تهییج میکنه و حوثی ها هم بسیار بیشتر از نیروهای دیگه از این بابت به ایران وابستن و ایران نفوذ فوق العاده اونجا داره. به نظر من این ضربه ای که دو روز پیش و دوباره دیشب گویا تکرار شد، فقط آمریکا دوباره بعضی مواضع حوثی ها را بمباران کرد، این پیامی هست به ایران که در دوروبر این توافقی که شده با آمریکا دنبال امتیازات بیشتر با حرکات ایزایی از این قبیل نباشه. این ایران این پیام را میگیره و پیام های مستقیم تری هم از طرف وزیر دفاع انگلیس و بعضی از مقامات آمریکایی در اینجا میشه.
به نظر شما ایران ممکنه از طریق نیروهای نیابتی دیگرش اقداماتی را انجام بده؟
ایران در مورد این که واقعا یک عمل مقابل به مثل نظامی بکنه، به نظر من در شرایط فعلی نه در توان نظامی ایران هست و نه از نظر استراتژیک محاسبات درستی میتونه باشه به علت عواقبی که ممکنه یک همچه کاری پیش بیاره. ایران فقط به تبلیغات بسنده خواهد کرد، یعنی پشتیبانی از حوثی‌ها و تبلیغات و احتمالاً بعضی از تظاهرات خیابانی و جلوی سفارت این و آن در خارج از ایران و در داخل ایران هم البته بعض تظاهرات خیابانی و اینجور مسائلی که زیادم این روزا طرفدار نداره در ایران. ولی از اینکه آیا درگیر یک حمله مقابل به مصر بشه به نظر من تقریباً بسیار بسیار کم هستش. عملیات ایزایی چرا به نظر من ممکنه دوباره ادامه بکنه در یک جبهه دیگری. جبهه هایی که برای ایران الان وجود داره به جز حزب الله و حوثی ها جای دیگری به اون شکل نیست. به نظر من اسرائیل امکان عملیات از سوریه را بسته و همچنین حملات اخیر آمریکا به نیروهای نیابتی و حتی خود نیروهای ایرانی هم در سوریه این مسئله را منتفی کرده. جایی که باز میمونه در اینجا به نظر من عراق هستش. احتمال اینکه ضربه دیگری از عراق وارد بشه بسیار زیاده. من فکر میکنم دوباره در اونجا هشت شعبی و نیروهای مشابه یا متحد هشت شعبی عملیات پهپادی و موشکی و از این کارها رو دوباره ادامه بدن و شاید این را افزایش بدن.
گفتگویی بود با عباس ولی. اما بر اساس خبرهای منتشر شده، ماموران اداره اطلاعات سلماس چندین تن از اهالی معترض روستای قرقشلاق آذربایجان غربی از جمله زنان و مردان مسن را بازداشت کردند که تعدادی از آنها البته روز شنبه آزاد شدند. اعتراض ساکنان قرقشلاق به گشایش کارخانه کاوه سوداست که در زمینه تولید کربنات سدیم برای تولید شیشه فعالیت می‌کند. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
چند شنبه تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد ماموران لباس شخصی و یگان ویژه روز چهارشنبه 20 دی ماه با گاز اشکاور و باتوم به تجمع اعتراضی اهالی قرقشلاق حمله کردند. پس از آن بر روز جمعه خبر رسید که ماموران اداره اطلاعات سلماس 70 تن از اهالی معترض روستای قرقشلاق آذربایجان غربی از جمله زنان و مردان را بازداشت کردند. اما اهالی قرقشلاق به چه چیز معترض بودند؟ پرویز یاری روزنامه‌نگار در این باره می‌گوید که اعتراض ساکنان قرقشلاق به گشایش کارخانه کاوه سوداست که در زمینه تولید کربنات سدیم فعالیت می‌کند.
اون چیزی که مردم این روستا رو بیشتر نگران کرده سابقه فعالیت‌های صنعتی این شرکت سازنده این کارخانه که به نام کاوه سوداست. کاوه سودا یک هلدینگی است که در تهران فعالیت می‌کنه، بزرگترین تولید کننده شیشه و پتاسیم کلرید و کارخانه‌ای هم در مراغه داره این شرکت. کارخانه مراغه باعث شده آسیب جدی به منطقه مراغه و بناب بزنه. بارها پساب این کارخانه سرازی شده به منطقه و آسیب‌های گسترده‌ای هم به محیط زیست زده. حالا نگرانی مردم قرقشلاق اینه که طرحی که برای ساختن کارخانه از طرف این شرکت داره در اراضی این روستا اجرا میشه سرنوشتی شبیه به مراغه پیدا بکنه و باعث بشه که منابع آب زیرزمینی، منابع آب سطحی و مراتع این روستا آسیب ببینه.
پیشتر در مرداد ماه ابراهیم عسکریان مدیر عامل شرکت کاوه سودا در دیدار مستقیم با ابراهیم رئیسی درباره جلوگیری مسئولان محلی از انتقال پساب تولیدی یک شرکت کاوه سودای دیگر که در مراغه است و قرار بوده به دریاچه ارومیه بریزد گلایه داشته و اعتراض کرده است. اما ابراهیم عسکریان دماوندی کیست؟ پرویز یاری روزنامه نگار.
ابراهیم عسکریان دماوندی مالک هلدینگ کاوه سودا شخصیتی بسیار پرنفوذ در دست کم آذربایجان هست. شاید بررسی سوابق کاوه سودا در مراغه به ما نشون بده که نفوذ این شخص در نهادهای دولتی به چه میزان. در سال 84 و 89 دو بار لالگونهای کارخانه کاوه سودا ترکیده و پساب شیمیایی و خطرناک این شرکت در اراضی مراغه و بوناب جاری شده. آبهای زیرزمینی، آبهای سطحی، مزارع و مراتع منطقه و حتی پارک ملی دریاچه ارومیه رو آلوده کرده. انقدر این فرد و این شرکت با نفوذه که مقام‌های دولتی به جای اینکه این شرکت رو تعطیل بکنن، کارخانه رو جریمه بکنن، سال 89 بعد از مدتی که ترکیدگی لاله‌گون‌ها اتفاق افتاد در شرکت کاف سودا، شورای تامین استان آذربایجان شرقی اقدام به تصویب طرح انتقال پساب تصویه نشده این شرکت به دریاچه ارومیه کرد. اتفاقی در طرحی که برای ساخت کارخانه در قرار اشلاق هم ارائه دادن، منابعی که من باشون صحبت کردم میگن که عملا در طرح نوشته شده که پساب این کارخانه مستقیما و بدون تصویه وارد دریاچه ارومیه خواهد شد.
در هر حال این نخستین بار نیست که احداث مجتمع‌های صنعتی یا کارخانه‌های تولیدی نگرانی از گسترش آلودگی‌های زیست محیطی را به دنبال دارد و اونطور که بسیاری از کارشناسان محیط زیست میگویند میتواند ضربه سخت دیگری باشد بر پیکر کمجان محیط زیست ایران.
گزارشی بود از بنیامین صدر. اما پس از حضور فزاینده دختر رهبر کره شمالی همراه با پدرش در مراسم دولتی این کشور و افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره انتخاب او به عنوان جانشین پدرش، حالا آژانس اطلاعات کره جنوبی برای اولین بار بخت او را برای جانشینی کیم جونگ اون جدی اعلام کرده است. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
آژانس اطلاعات کره جنوبی برای نخستین بار از احتمال انتخاب دختر کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به عنوان جانشین پدرش صحبت کرده و همزمان گفته که متغیرهای متعددی در مسیر جانشینی او تعیین کننده خواهد بود. بیش از یک سال از زمانی که کیم جو آه دختر رهبر کره شمالی برای نخستین بار در انظار عمومی ظاهر شد می‌گذرد. نخستین حضور او همراه با پدرش در مراسم پرتاب یک موشک در پیونگیانگ بود. در آن تصاویر او دختر بچه 9 ساله به نظر می رسید که دست پدرش را گرفته و با هم در محل پرتاب یک موشک بین قاره‌ای قدم می زنند. از آن زمان تا کنون او 20 بار دیگر با ظاهری آراسته در کنار کیم جونگ اون ظاهر شده و پدرش را همراهی کرده است. چو تیونگ که نامزد ریاست بر سرویس اطلاعات ملی کره جنوبی است، روز پنجشنبه در جلسه استماع پارلمان کره جنوبی گفت که بر اساس یک تحلیل جامع، کیم جو آه در حال حاضر محتمل ترین گزینه برای جانشینی کیم جونگ اون به نظر می رسد. پیشتر همین سرویس اطلاعاتی کره جنوبی در ماه سپتامبر به مجلس این کشور گفته بود که هنوز خیلی زود است که بتوان گفت کیم جو آه متولد سال 2013 وارث پدرش خواهد بود یا خیر. کره شمالی هنوز حتی نام دختر رهبرش را علنی نکرده است و نام جو آه پس از آن عیان شد که دنیس رادمن، ستاره سابق بسکتبال ایالات متحده، پس از سفری به کره شمالی در سال 2013 گفت که در وقتی که با خانواده کیم گذرانده، فرزند آنها جو آه را در آغوش گرفته است. نام او تا کنون در هیچ یک از رسانه‌های کره شمالی ذکر نشده. یک گزارش آژانس اطلاعات کره جنوبی که در سال 2017 منتشر شده میگوید کیم جونگ اون 3 فرزند دارد: یک پسر متولد سال 2010، یک دختر متولد 2013 و فرزند دیگری که در فوریه 2017 به دنیا آمده و هنوز کسی جنسیت او را نمی‌داند. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی اگرچه جوان است، اما سوابق پدر و پدر بزرگش نشان می‌دهد که بیماری‌های مرتبط با سبک زندگی در میان آنان رواج دارد. کیم جونگ اون همچنین به شدت به سیگار اعتیاد دارد و به گفته چونگ سونگ چانگ، تحلیلگری در سئول، همین نگرانی‌ها را در مورد سلامتی او و فوریت مسئله جانشینیش تشدید کرده است.
گزارشی بوده از اردشیر طیبی. اما جام ملت‌های آسیا 2023 در قطر با حضور 24 تیم آغاز شد. نسرین افشار و مهدی رستم‌پور نگاهی داشتند به روز اول این مسابقات.
روی دروازه و گل!
جام ملت‌های آسیا در قطر با پیروزی 3-0 میزبان مسابقات در برابر لبنان آغاز شد. طی 4 هفته آینده من نسرین افشار به اتفاق مهدی رستم‌پور با شما همراهان رادیو فردا هستیم
تا بازی‌ها و حواشی مسابقات رو مرور کنیم.
مهدی، از مراسم افتتاحیه شروع کنیم. قشنگ بود نه؟
خیلی، بسیار تماشایی و حسرت انگیز برای تماشاگر ایرانی که یادش شب بازی پرسپولیس النصر هول هولکی داشتن آسفالت می‌ریختن جلوی استادیوم آزادی.
آره، این مقایسه ها رو علاوه بر هوادارا، سرمربی تیم ملی هم انجام داده. امیر قلعه‌نویی بیشتر وقت مصاحبهش با شبکه الکاس و اختصاص داده به تعریف و تمجید از سازماندهی میزبان جام ملت‌ها. خب این از بیرون زمین، اما در زمین مسابقه چطور بودن شاگردان تینتین مارکز لوپز؟
خیلی خوب، قدم اولو محکم برداشتند. به دلیل قهرمانی دوره قبل بار سنگینی رو تحمل می‌کردند که حالا با درخشش اکرم عفیف و معز علی این فشار کم شده. جالب، عفیف 11 ماه با کیروش گل نزد، اما طی این هفته 3 بار موفق شده گل بزنه.
حالا در دومین بازی این گروه چین مقابل تاجیکستان قرار می‌گیره. وضعیت چین چطوره؟
چندان چنگی به دل نمیزنه. آخرین موفقیتشون 20 سال پیش بود که ایران رو در پنالتی ها بردن و رسیدن فینال. در دوره های بعدی همواره ناکام بودن، در حالی که یکی از گرونترین لیگ های آسیا رو برگزار میکنن.
اما در بازی های تدارکاتی هم اصلا خوب نبودن.
دقیقاً، دیروزم اشاره کردی که حتی به هنگ کنگ هم باختن بعد از 3 دهه.
بریم سر وقت تاجیکستان. جالب، سرمربیشون در یه اقدام عجیب و بی‌سابقه تو نشست خبری راه افتاد و ردیف به ردیف با همه خبرنگارا دست داد.
چقدرم باستاب داشت این ویدیو. این اولین صعودشون به جام ملت‌های آسیا است. تاجیکستان برای بسیاری از ایرانی‌ها تیم دوم محسوب میشه.
مهدی، قبل از این دیدار بازی استرالیا و هندوستان برگزار میشه به قضاوت خانم یاماشیتا. استرالیا تیم 25 فیفا است، هندوستان هم 102.
آره نسرین، همین اختلاف چشمگیری که اشاره کردی بین کیفیت دو تیم هم برقراره.
تو این بازی امروز اولین داور زن جام ملت‌ها تاریخ ساز میشه. پس تو معتقدی که تو این بازی دو تا تاریخ سازی اتفاق نمیفته و استرالیا قطعا برنده است ها؟
همینطوره، اما با چند گل و با چه کیفیتی. شکل بازی شاگردان گراهام آرنولد نشون میده که چقدر نزدیکن به تیم قدرتمند و قهرمانشون در جام ملت‌های 2015.
برسیم به آخرین بازی امشب. سوریه‌ای که اثر جنگ در افت فوتبالش کاملا محسوسه و ازبکستان با فوتبال رو به توسعه.
درسته، به همین دلایل ازبکستان رو میشه برنده احتمالی دونست. برای ایران هم بازی مهمیه، با توجه به این احتمال که تیم سوم این گروه با تیم اول گروه ایران برخورد میکنه.
خب حالا سری هم به خبرهای پیرامون تیم ملی ایران بذاریم. از عکس مشترک حشمت مهاجرانی، علی دایی و مهدی معتویکی رو شروع کنیم که با استقبال رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مواجه شد.
نسیم، باید بگم دست قطری‌ها درد نکنه که باعث شدن 3 اسطوره فوتبال ایران رو کنار هم ببینیم. کار ظاهراً ساده‌ای که طی این سال‌ها متأسفانه وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال تمایلی به انجامش نداشتن.
و اما صحبت‌های جنجالی نشاط اکرم، ستاره سابق فوتبال عراق، که گفته ایران شخصیت قهرمانی نداره و همین موضوع رو که در اینستاگرام نشر دادیم 2500 نظر زیر این خبر درج شد. این حرف کلی جنجال به پا کرد
و خیلی از کامنت‌ها تایید اظهارات نشاط اکرم بوده. استدلالشون هم اینه که خب وقتی 48 سال قهرمان نشدیم یعنی استحقاقشو نداشتیم دیگه. حالا نسیم، فرصت برای ملی پوشان مهیاست تا با قهرمانیشون پاسخ قاطعی بدن به نشاط اکرم، کارشناس شبکه الکاس.
مرسی مهدی. و به پایان دومین ویژه برنامه جام ملت‌های آسیا رسیدیم. فردا بیشتر صحبت می‌کنیم درباره ایران در جام 18.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
خب سری بزنیم به اظهار نظرهایی که شنوندگان رادیو فردا برامون فرستادن. خاطره در واکنش به مسئله حملات بریتانیا و آمریکا به مواضع حوثی‌ها و اظهارات وزیر دفاع بریتانیا که گفته صبر دنیا تمام شده، برای ما نوشته دم ملت ایران گرم. 45 سال رژیمی که خودتون تحمیل ما کردید رو تحمل کردیم، اما خودتون یک ماه هم نمیتونید تحمل کنید. شاهین نوشته ما مردم ایران خسته شدیم از این همه جنگ افروزی، کی به صلح و امنیت میرسیم. احمد خطاب به آمریکا و انگلیس گفته لطفاً خودتون یک کاری بکنید. مخاطبی که خودش رو سومو معرفی کرده در واکنش به بحران آب ایران و کم کردن عرصه‌های چمنکاری نوشته در انتظار کویرزدایی هستیم. و مخاطبی که خودش رو دریم معرفی کرده، میگه اصلا چمنکاری برای اقلیم ایران نیست و چمن قاتل آب هست برای ما و فقط از خارجی ها کپی برداری شده. ما باید پوشش گیاهی مخصوص اقلیم خودمون رو بسازیم. خب میدونید که با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. آدرس ما هست www.facebook.com/radio.farda و آدرس تلگرام ما برای فرستادن تصاویر و مطالبتون هم هست @فرداگرام. به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این مجله یاری دادن، روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم.